بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 6 سطر 4. وقد حس سبحانه عباده فی کثیر من الآیات علی اکتساب العلم بالنظر و الاعتبار و التأمل فی افعاله و التدبر فی آیاته و آثاره. بحثمون در این بود که بالاترین سعادت اکتساب حکمت حق است، یعنی به دست آوردن اعتقادات صحیح. همونطور که اشاره کردیم انسان با دو بعد علم و عمل به کمال میرسه، هم اعتقاد صحیح هم عمل صالح. و در بین این دوتا اعتقاد مهمتر از عملی. از عمل بی نیاز نیستیم ولی اعتقاد مهمتر. صدر آورد از این که این ادعا رو مطرح کردن به ذکر آیات پرداختن. آیاتی رو خوندیم و توضیح دادیم تموم شد. بعد آیاتی رو ایشون ذکر میکنن که در اون آیات دستور داده شده که با فکر، تأمل، دقت در آیات الهی علم به خداوند رو کسب کنید. یعنی از طریق آیات هم عالم بشید به وجود خدا، هم به اوصاف خداوند مثل وحدتش، علمش، قدرتش، حکمتش، همینایی که مربوط به خلق. از طریق خلائق که آیات او هستن و آثار او، پی به وجود او و اوصاف او ببرید. این آیات رو ذکر میکنن، بعد به مطلب دیگه میپردازن. من آیات رو باقی مونده رو از رو میخونم، اون مقداری که لازم باشه توضیح بدم توضیح میدم. شد صفحه 6 هستیم، سطر 4. فقط هست این برانگیخته، ترغیب کرده خداوند سبحان عبادش رو در بسیاری از آیات ترغیب کرده علی اکتساب العلم، که بروند علم کسب کنند. منظور از علم همون اعتقاده، اعتقاد به خداوند و اوصاف خداوند. منتها به چه وسیله؟ وسیله کسب علم چیست؟ به نظر و اعتبار و تأمل فی افعاله. نظر یعنی فکر کردن، اعتبار به معنی توجه، به معنی عبرت گرفتن، تأملم روشنه. نظر کنن، تفکر کنن، تأمل کنن در افعال خدا و تدبر کنن در آیات و آثار الهی. بعضی از این عبارت ها اصل تفسیرن، یعنی اضافه بر مطلوبون علیهشون چیزی افاده نمی کنن. مثل قول خداوند که فرموده فعتب روی اولی الالباب، در کتاب داره فعتب روی اولی الالباب در پاورقی اشاره کرده که در قرآن فعتب روی اولی الابصار اولی الالباب نیست. ولی خب صدر ظاهرن این آیات رو بعضیش از حافظه می نوشته، یعنی کتاب یا قرآن جلوش نبوده، احتمال قوی از حافظش می نوشته. خب که از اوقات اولو الالباب و اولو الابصار خلق می شه. شما کتابتون اولو الابصار داری؟
ابصار
اون تصدیق کرده. و قوله اولم ینظرو، اولم ینظرو یعنی چرا تفکر نمی کنید، اولم یتفکرو بعدش هم همینطوره. و قوله این فی ذلک لذکر لأولی الالباب، قبل از این فی ذلک لذکر لأولی الالباب خداوند داستان خوش شدن گیاه رو بیان میکنه. بعد می فرماید این فی ذلک لذکر لأولی الالباب، نه ذکر یعنی تذکر. تذکر به کی؟ خب تذکر به قدرت خدا هست، تذکر به حکمت هست، تذکر به این که حیات دنیایی این چنین زائل میشه، که حیات این درخت زائل شد. و دو مرتبه، البته حالا دو مرتبه شو من دارم عرض میکنم، دو مرتبه این درخت سبز میشه و این علامت حیات مجدد است که به انسانهای مرده داده میشود. خوش شدن درخت نشانه ایست از موت، سبز شدن درخت اشاره ایست علامتی است برای احیا. در آیه اون خوش شدن گیاه رو مطرح کرده که زوال حیات دنیایی شبیه به زوال حیات همین درخته. وقت در بعضی جا هم داریم که احیاء در آخرت هم شبیه حیات مجددیست که به گیاهان داده میشه. وقت در این تشبیه دوم دقت بکنید میبینید که درخت بعد از اینکه دوباره شاداب بشه با همون جسم قبلیش میاد، جسمش عوض نمیشه، اما گیاهان اینکنی نیستن، گیاهان جسمشون عوض میشه، این جسم خوش میشه، پودر میشه، ویز زمین دو مرتبه یه جسم به ظاهر غیر از اون اولی به وجود میاد. این که از کردن به ظاهر، چون وقتی که خوش میشه شاید دو مرتبه به صورتی در اون گیاه جدید دخالت کنه و وجود داشته باشه، اما گاهی میبینیم که این خوش شده موجوده، اون سبز شده کنار این در میاد. خب پیداست که دیگه این گیاه قبلی در گیاه بعدی حضور نداره. لذا خیلی نمیشه به طور جزم گفت که گیاه قبلی تبدیل میشه به گیاه بعدی یا به صورت جدید میاد. علی حال این در موت گیاهان ما دو حالت داریم، یه در احیای گیاهان، موت شما گفتن در احیای گیاهان یک دو حالت داریم، یک حالت مثل درخت که همون بدن قبلشو داره، در یک حالت هم مثل گیاهی که بدن قبلشو نداره. بنابراین از این تشبیه ما نمیتونیم نتیجه بگیریم و ثابت کنیم که معاد جسمانی در آخرت به چه صورته. فقط میدونیم که احیایی هست اما نحوش رو نمیتونیم بفهمیم. آیات دیگر نحوه رو گفتند، مثلا آیه‌ای که مربوط به داستان حضرت ابراهیم و کشتن اون حیوانات تا حدی نحوه احیا رو گفته. در اون آیه سوره یاسین که میگه همین استخوان پوسیده رو من زنده می کنم، تا حدی اشاره به نحوه احیاء در آخرت شده. اما به طور کامل یه تبیینی از آیات ما در خیال نداریم که نحوه احیاء انسان ها رو برای معاد جسمانی بیان کرده باشه. یک بیانی که هیچ ابهامی توش برای ما نباشد نداریم. بالاخره یه نوع ابهامی توش هست برای ما ابهام ها، ولی ممکنه برای کسانی که مخاطب نه، ممکنه بلکه واقعا اینطوره، کسانی که مخاطب قرآنن بر اونها ابهامی نیست، اونها قرآن بر اونها گفته شده، اونها مخاطبن، اونها میفهمن و اونها برای ما توضیح دادن، اما باز هم یه ابهاماتی باقی مونده و شاید هم حکمتی بوده که این ابهاماتو باقی گذاشتن و همه چی رو حل نکردن، روشن نکردن، ولی بر اونها کاری نداشت که توضیح بدن. حتما سببی داشته که توضیح کامل داده نشده. که روایات هم اونچنان روشن نیست. مثلا آیا همین اعضای بدن ما میاد؟ اگر میاد اعضای کدوم سن از سنین ما میاد؟ چون ما بدنمون تبدیل پیدا میکنه، کدوم یکی از این ابدانی که از اول طفولیت تا زمان مرگ داشتیم کدومشون میان؟ آیا اون شبهه آکل و منکول که در مسئله هست چطوری حل میشه اگر این ابدان بیان؟ آیا مثل قول صدرا بدن مثالی که آخرت میاد، نه این بدن عنصری. اینا خیلی روشن نشده، اگر چه با دقت بعضی از ابهامات برطرف میشه، ولی اون طوری که بشه قضیه رو مشهود کرد و واضح کرد، نه، روشن نیست. البته ما توقع نداریم همه چی رو بدونیم، مگر تولد دنیای خودمون رو از همه جهت میدونیم. خیلی خیلی جهات همین وجود دنیای ما ابهام داره. ما خیلی انتظار داریم آخرتش رو حل کنیم، اونم خیلی چیزش مهم. منتها ما اعتقاد داریم به همونی که اسلام گفته، مادر جسمانی اعتقاد داریم، مادر روحانی رو اعتقاد داریم. مادر روحانی توجیهش یا تفسیرش مشکل نیست، فقط بحث مادر جسمانیه که مشیان نمیتونن توجیه کنن. صدرا توجیه کرده، ناقص توجیه کرده، بعضی دیگه توجیه کردن یه خود کاملتر توجیه کرده، ولی اینکه ما مطمئن باشیم همین است، غیر از این نیست، نه، برای اون را روشن نیست، نمیتونه ثابت کنه. بعد بله
کاری
چی
توجیه چی دادن؟
چرا عقلیه نتونستن به انتها برسن؟ از باب در عقل در مشاکه از طریق عقل و قواعد عقلی نتونستن ماده جسمانی ثابت کنن، بلکه تنها کاری که کردن ماده جسمانی رو توجیه کردن، تعبیر بردن، یه جوری به ماده روحانی برگردن، و این در واقع انکار ماده جسمانی.
استاد مشکل چیه که
این
که
توازی
با
عقل
داره؟
این بدن نمیتونه
برگرده،
این بدن نمیتونه برگرده، به خاطر این که اولا آخرت دار و عنصر نیست. این بدن عنصری چطور میگه؟
نه از
کجا؟ بله
نه از کجا میگه که
آخرت دار و عنصر نیست؟
آخرت
دار حیاته. دنیا دار ظلمت، عنصر هم موجودی ظلمانی و موجودیست مرده که بالعرض زنده میشه، یعنی با تعلق نفس زنده میشه، اما آخرت دار حیاته، مواد در اونجا زندند. خاک اونجا زنده است، آتش زنده است، آتش با اراده و با درایت اون آتشی ها رو به جهنمیان میگیره. وقتی خدا بهش دستور میده اجرا میکنه و میفهمه اونجا همه موجود نسیزه، اصلا دار حیاته، دار حیوانه. زندگی با ظاهری رو ندارن، بله اینجا موجوده زنده، نمشون خاکم در اینجا زنده است، ولی اونجا بالاخره یه تفاوتی با اینجا داره که اونجا میگه دار حیوان، اینجا رو نمیگه. این زندگی غیر ظاهری بر اینا هست، ولی اونجا همین موجودات زندن، زندگیشون و زنده بودنشون ظاهره، یعنی مشهوده که زندن. اینجا رو خیلی نمیفهمن، این سنگ داره تصمیم میکنه زندن هست واقعا، ولی ما نمیابیم زنده بودنشون، ما این دارو موجود موضوع میبینیم باطنن زندن، واقعا زندن، ولی این زنده بودنشون ظهور نداره، اونجا زنده بودن ظهور داره. بنابراین نمیتونیم بگیم عنصر اونجاست، بله ممکنه عنصر کامل شده ای که دارای حیات هست اونجا باشه، و دیگه ما اون عنصر نمیگیم. خب این یکی از جهات. یه جهت دیگه این همون شبهه عقل معقوله که خیلی مسئله مهمیه، یعنی این شخصی که در اینجا زندگی میکرده داره از حیوانات و گیاهان استفاده میکنه، حیوانات و گیاهان هم از خاکی که ابدان سابق بوده و خاک شده دارن استفاده میکنن. حالا پس این آدمی مرده، اینجا دفنش کردن، تبدیل به خاک شده، درختی در اینجا کاشتن، اون درخت میوه داده، از مواد موجود در این خاک بهره برده، چیزی از بدن این انسان مردهی که اینجا خاک شده در میوه های این درخت موجود گرفته و این میوه ها رو انسان دیگر استفاده کرده و بدن تحلیل رفتش رو به توسط او ترمیم کرده، یعنی باز در این گردشی که اتفاق افتاده مقداری از بدن دیگری تو بدن این آمده. حالا روز قیامت شد اون جزء مشترک رو به چی میده؟ جزئی که یه زمان بدن این بوده یه زمان بدن این بوده به چی میده؟ بخوان به هر دو بدن که
نمیشه.
بله؟ انزمان پیدا کرده. باشه انزمان پیدا کرده.
اونجایی که اون جزء در بین اعضا اختیار داشته
حالا بحث در اینه که این بدن مشترک رو به چی میدن؟ در قیامت بدن ماری چیه؟ نه به سبب آقاب کار نداری. اون بدن اون جزئی که قبلا تو اون بدن بوده بدن آمده تو این بدن به چی میدن؟ به هر دو میدن که نمیشه. به یه چه برخواه بدن؟ خب اینا بحثای دیگه است. من دارم اشکالات حضور همین جسم رو میگم. شما میگید در آخرت نفس ما یه بدن میسازه، اون که اصلا از مسئله بیرون رفتنه. ما میگیم اگر معاد جسمانی با همین جسم بخواد بگه بیاد اشکالات داره. شما پرسید اشکالاتش چیه؟ من دارم اشکالات چی میگم. شما بگید اصلا این بدن نمیاد یه بدن دیگه میاد که این جواب اشکال نمیشه. اینا اشکال حل نمی کنه. من عرض می کنم در قیامت اگه معاد جسمانی بخواد باشه و با همین جسم عنصری باشه این اشکالات رو داره. شما میگید نه با این جسم عنصری نیست. خب یاسه شما اصلا رو عوض می کنید. این که جواب نیست.
اگه تمام ذرات است تمام عالم جمع شد تا ذرات این میه که هر طرف جز بدنه
بدن
یه
آقایی
دیگه
می شده
اینا همه
برگردن میان
دوباره
یک درجه هم
میشه. چه مشکلی
میشه؟ اون بدنی که دوم این ماده رو گرفته چی؟ این ماده الان شما میگید داده به اون کسی که اول این ماده رو داشته. خب اون جز بدنش بوده که رو گرفته میشه.
نه اون بدون این جز هم
کاری نداریم که بدون این جزء میتونه زنده بمونه یا نه. این بدن الان شما میگید با بدن دنیایی میاد. این بدن دنیایی الان بین دو نفر مشترکه یا بین صد نفر مشترکه به کی میدنش؟ کاری نداریم که این بدون این جزء میتونه زندگی کنه. آدم بی دست هم میتونه زندگی کنه. حالا دست به یکی بدن با یکی نکن. این که بحث ما نیست. بحث ما اینه که الان این جزء از جزی از عنصر که هم توی بدن این بوده هم توی بدن اون بوده مالی چیه؟ بعد اشکال دیگه داریم. اشکال سوم داریم. چند تا آدم رو کره زمین آمدند و رفتند؟ مثلا تا الان شاید بتونیم بگیم ما اوائل دنیا هستیم. هنوز خیلی مونده تا آخره هست. درسته علیه سر صبح بقریم. اون به خاطر قطعیتش رو میگه خریم. ولی خیلی زمان داریم. الان میگن از خلقت آدم 6000 سال گذشته یا یه خودی بیشتر 7000 سال. زمان پیغمبر 6000 سال 7000 سال گذشته. خب این همه خدا تشکیلات خلق کرد برای آدم، بعد 6000 سال یا 4000 سال دیگه بعد بسات چه جمع کنه؟ این اصلا به ظاهر به نظر نیست که اینطور نیست. هنوز ما اول دنیا هستیم. بعد از ما تا آخرت خیلی راهه. بعد رجعت و اینا که جز اعتقادات ماست. اینقدر ائمه ما در رجعت عمر میکنند که داریم که امام حسین ابروش رو با پارچه میبندند بالا میگیرن که تو چشمشون نیفته. اینقدر بلند میشه و سفید میشه اینا در اصل. بله خب معلوم میشه عمر دنیا خیلی باقی میشه. خب این همه انسان ها که الان تو دنیا میان، این همه انسان ها که دنیا میان دوباره بدنشون باید ساخته بشه. از کجا ساخته بشه؟ از همین خاک دنیا ساخته میشه. از یک کره دیگه که نمیسازن، از همین میسازن. آیا برای این همه انسان این خاک جهان کافی است؟ مثلا کافی میشه.
استاد
بچه
شما میگید مثلا آینده امام حسین دوباره حکومت میکنه، این کسی میشه اینگار تاریخ مجبور ما به جبر تاریخی میخوریم. یعنی یه امام حسین رو باید بیاد مثلا تو کربلا شهید بشه و مثلا چند هزار سال بعد دوباره
چی میشه؟ چی میشه؟ چی میشه؟ شما دنیا آمدید اختیار داشتید یا جبری بود؟ مگر جبر شما تو همه جا باید نفیش کنید؟ تو اعمال ما، اعمال اختیاری ما جبر نیست، بقیه همه جبر. من و شما تو این دنیا چه اختیاری داریم؟
بگو اون شعری که میگه مثلا
می خوردن من کار خود شده میگه، کار خود شده میگه. ما باید سعی کنیم که کارهایی که میکنیم بگیم جبری نیست، ولی اون چه که در اختیار ما نیست از کار ما بیرون همه جبر. این که مثلا پس یه مرده زنده میشه یا یه انسانی به دنیا میاد یا انسانی میمیره، اینا کدوم اختیار کسی؟ فقط توجه داشته باشید در افعال اختیاری ما باید جبر را پیدا نکنیم. افعال اختیاری ما دیگه، بقیه همه جهان جبره.
خداوند به اختیار ما علم داره یا نه؟
بحث جبر نداریم، نریم که بحث دیگه، بحث جبر نداریم. همین
بدن دوباره
آخه معاد جسمانی
یعنی ما نمیگیم که حقیقت انسان نفسش هست، ادراکات هم نفسانی.
ببینید سوال اول
بدن ابزاره.
سوال چی بود؟ سوال از من این بود که مواد جسمانی چه ایراد داره؟ شما میگید نفس میاد، این که مواد جسمانی نیست. من دارم اشکالات مواد جسمانی رو میگم، کاری ندارم. اون که شما میگید مواد روحانی، میگید نفس حقیقت منه و اون میاد، خب بله درست، اون میشه مواد روحانی. این جسم چی میشه؟ مواد جسمانی میگه این جسم میاد، شما میگوستید اشکالاتش چیه که بیاد؟ من داشتم اشکالات رو کم بودن خاک زمین، کم بودن خاک زمین شبه آکن معکول. اولش هم گفتم که بله، کدام یکی از اجسامی که ما در طول عمرمون داشتیم با ما بگرد، که ما همه زمان ها داریم جسم عوض میکنیم، جسم اون تحلیل میره دوباره ترمیم میشه، این ترمیم ها غیر از اون تحلیل رفته هم با کدوم یکی از این اجسام. اینا شبهاتیست که مشا دارن نمیتونن حلش کنن، بزن ناچار مواد جسمانی رو منشر میشن، میگن با توجیهش کن. اسلام اگر مواد جسمانی گفته به خاطر اینکه اون زمان مجرد رو نمیفهمیدن، باید بود با زبان مادی باشون حرف بزنه. در واقع مواد مجرده و روحانیه، ولی اسلام برای این که برای مردم عادی میخواست تبیین کنه مادی بیانش کرده. یعنی
سراغتن
هم بله؟ نه، ابن سینا نیست. ابن سینا در شفا، در نجات، در مبدأ معاد میگه قوانین من نمیتونه مادی جسمانی اثبات کنه، ولی من ممکن مادی جسمانی نیستم، صادق مصدق گفته ایمان میارم، ولی در فلسفه من بحث نمی کنه چون نمیتونه بحث. تو کتاب از هویش، کتاب فارسی که نوشته، در اون کتاب مواد جسمانی توجیه می کنه. عربیه؟
عربیه؟
بله، توجیه می کنه، برش می گردن به مواد روحانی. اون فلسفه اندلس، اون ابنا، مثلا ابن توفیل امثال ذلک، اونا که صریحاً بعضیشون توجیه میکنند، یعنی من دیدم نوشته شونه که بر میگردن اونا جسمانی به من و میگن اینا همه کنایه هست. اسلام انکار نمی کنند، میگن این کلمات کنایه هست. نه، کسی انکار مادی جسمانی کنه اسلام انکار نکرده، کسی انکار معاد کنه انکار ضروریت و کافر است. نه، معاد مولا صدر معاد رو منکر نیست، معاد روحانی رو قائله، معاد جسمانی رو قائله، در توجیهش فقط بدنی رو که برای آخرت میاره بدن عنصری نیست، فقط همین، اون کفر نیست. حالا مبالغه کرد، ضروریات دین رو اگه کسی منکر بشه مرتده. معاد ضروری دینه، ولی جزئیات ما که ضروری دین نیست.
کد این چیز هم غزالی نوشته هیچ کدوم رب نداره میکنه، مثلا کفر کردن مسلم این کسی دیگه رو بیست اشکال که میکنه،
بیست اشکال میکنه دو تا شما که کفره،
اون دو تا هم بزن بیست اشکال.
دو تاشون یک کفر نادر
باشه. اگر یک حال جسمانی باشه این اونتا شبیه این بدن
باشه، خود
این بدن
باشه شبیه این باشه، چه اشکال کنه؟ بینی آنسوری؟ بله آنسوری
باشه.
اشکالش اینی که وایه قرآن
نمیسازه اصلا مالانه که بوده جواب داده اینا رو بوده شبهات بوده جواب داده
بله همه شاید
کدوم
آیه سوره یاسین قل یحیی ها استخوان پوسیده رو میاره به پیغمبر نشون میده و دست میذاره پودرش میکنه میره زمین، میگه چی میخوان این زنده کنه؟ آیه میاد قل یحیی ها، همین من زنده یعنی همین عنصر رو زنده میکنم، نه مثل این عنصر رو زنده میکنم.
تعبیر بردار هم نیستشم.
بله؟
تعبیر بردار هم نیست
اینجا دیگه. دیگه الان ظاهرش هم یه سریحه. میگه من همین رو زنده میکنم. شما میگید مثل این رو زنده میکنم. مثل این دیگه همین نیست. وایه نمیشه.
سال اینکه
میگه
همین
رو زنده
میکنم.
همین آدمی از آخرت همین رو زنده میکنم. تو آخرت میگه. معلوم اون سوال اون اینه که تو آخرت چی زنده میکنه؟ خدا جواب بده تو دنیا من زنده میکنه، جواب نمیشه که
مثلا.
بعد از موت من زنده میکنم، یعنی بعد از اینکه موت شد آخرت زنده میکنم.
استاد اون آیات که هم از ابراهیم هم اون از قضایی اونا مربوط به دنیا هست دیگه؟
نه تو دنیاست، ولی اونها از خدا طلب میکنن که چگونگی زنده شدن انسان ها بعد از موت رو به ما یاد بده. درسته تو دنیا خدا این کار میکنه، ولی علامت قرار میده برای زنده شدن در آخرت، چون اونه درخواستش میده. حضرت ابراهیم میگه چگونه توحیل موت، کفر توحیل موتا، نه تو دنیا چگونه زنده میکنی، موتا رو چگونه زنده میکنی، خدا اونجا بشیار میده. درسته این قضیه تو دنیا در اتفاق میفته، ولی داره حکایت میکنه از اون که در آخرت میخواد عمل بشه.
آقا تو دنیا
میخواد
چون
داره تو دنیا
زندگی
کنه، حضرت ابراهیم تو دنیا اصلا توش تو آخر باید زندگی کنه؟
نه میگم اصلا این آیه نشون میده که تو آخرت همین بدن
بردیه، یعنی استدلال بگیم اون میخواسته کیفیت و یل موتا، خدا این کار دیگه میکنه؟ خب داره جواب اون میده، خود میخواسته چگونه موتا رو حیا میکنی، خدا بهش میگه این کار بکن تا ببینی من چگونه حیا میکنه، یعنی تو آخرت چگونه حیا میکنه. درسته عمل تو دنیا داره انجام میشه، ولی داره حکایت میکنه از جریانی که در آخرت داره اتفاق میفته، غیر از این نمیتونه باشه. بگذاریم اینا جملات معترضه
ایست بخش پیشین هم تو کنم کسی هیچ کس نیمده بگیم آزی اسمانی حتی آزی اسلام که اومده
اسلام
هست کاملی کرامیه دیگه
فلسفه پیشین، اصلا خیلیشون مواد مثلا نمیکرده. تو کلمات افلاطون یه چیزایی هست، چرا مزهر از اون نیست؟ نه جسمانیش نه روحانیش. بله اونا معتقد بودن که ما وارد عالم عقل میشیم، قیامتی و بهشت و جهنم اینا نبود. چرا در کلمات افلاطون یه چیزایی هست؟ کلمات افلاطون تو کلمات افلاطون هست که مابوس و یه چیزایی میگه ترتاروس همچی چیزه اونجا هست، بله تو کلمات افلاطون هست. و قوله ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، خلق آسمان و زمین و پی در پی آمدن شب و روز. اختلاف در اینجا یعنی یکی در خلف دیگری بیاید، بله خلف این بعد از دیگری، یکی بعد از دیگری بیاد، یکی جانشین دیگری بشه. هم خلف به معنای در بعد از یعنی بعد از دیگری آمدن، هم خلف به معنای اینه که این دومی که میاد جانشین اولی میشه. هر دوش درسته، در اینجا هر دوشون به یه معناست. شب و روز در خلف یک دیگر میاند، یکی جانشین دیگر می شود و این خودش نظمی در جهان است که حکایت از قدرت خدا، علم خدا و حتی وحدت خدا میکنه. چون اگر دو خدا باشه این نظم میتونه برقرار بمونه، این نظم از بین میره، یه بالاخره با دخالت اون یکی دیگه یکی دیگه ممکنه بشه. و قوله و فی الارض آیات للموقنین، چرا موقنین رو میگه؟ در زمین آیات هست برای همه، آیات الهی برای همه هست، برای موقنین نیست. در خیلی از آیات میبینید که این تخصیص داده شده. قرآن رو مثلا خودن للمتقین، با اینکه قرآن خدا برای متقین نفرستده، برای همه فرستده، اما میگه خودن للمتقین. اینجا میگه آیاتون للموقنین. علتش در همه همینه که کسانی رو خدا ذکر میکنه که اونها از این آیات بهره میبرن. بله آیات برای همه است، ولی نفعش فقط مال موقنینه، بقیه از این آیات استفاده نمیکنن. چون استفاده نمیکنن اونها رو ذکر نکرده. نه اینکه این آیات برای اونها نیستن، برای اونها آیاتن، منتها آیاتن برای موقنین، چون موقنین استفاده میکنن از این آیات. یا این قرآن هدن للمتقین، چون متقین از این هدایت استفاده می کنند، بقیه استفاده نمی کنند. بله؟ اختیارشون؟ نمی دونم اختیارشون یا چی؟ بله، یعنی بالاخره آیات رو فرستادیم، اون کسی که بهره میبره گویا آیات مال اونه، اونه که استفاده نمی کنن گویا اصلا آیات درشون نیمده، و اونا مثل این که نابینن، آیات رو نمیبینن که بخوان استفاده کنن. آیات چیه؟ آیاتی که در زمینه چیه؟ الان در آیه داره و فی الارض آیاتو، در زمین یک آیش فهناوریش هست، وسعتش، خود وسعتش یا آیست. روز 25 ذی‌قعده که میگن روز 10 بوالعرضه، 10 یعنی فهن شدن. زمین اونطوری که گفته میشه ابتدا به صورت آب بود، مذاب بود، بعد قسمت های خوش شد و شد خاک. این اصطلاحا بعضی ها به این میگن، بعضی میگن ده بلرز اینه که زمین پهن شد، از زیر کبه پهن شد، یعنی از همونجور خوشی شروع شد و این قسمت های خوشی به وجود آمد. خب خود همین آیه است، یه مذابی خوش بشه قابل سکونت. آیات دیگری هم تو زمین هست که تقریبا پیش ما مهمترینشون موالید ثلاثه، موالید ثلاثه یعنی جماد و نبات و حیوان. البته در این زمین نیروهای نهفته زیادی است که شاید بعدها کشف بشند، این هم جزایت هست. و نیروی انفعالی زمین که تقریبا به طور کلی یعنی نه جزئیاتش، ولی به طور کلی به این معنی که ما نیروی انفعالی داریم، در قدیم هم مطرح بوده، معتقد بودن که زمین نیروی انفعالی داره و سماوات نیروی فاعله داره، و بعدها روشن شد که زمین نیروی فاعله هم داره، همین آثاری که تأثیر گذارن نیروهای فاعله زمین هست. اینا همه جز آیات هست. انفعالی یعنی انفعالی روشنه نیستی، یعنی آثار از سماویات مثلا مثل خورشید فرض کنید، خورشید تأثیر گذاره، زمین تأثیر رو میپذیره و بر اثر این نور خورشید یه چیزایی در زمین متشکل میشه، از فعل سماویات و از قبول عرض یه چیزای به وجود میاد. همین موالید ثلاثه هم همینطوره، اونم همینطوره، اونم از تأثیر سماویات به قول قدیمی ها و انفعال زمین به وجود میاد. خب آقای ملشای بله
موالید ثلاثه
نه، قوایی که در زمین هست منشأ پیدایش این امور میشه. اونا اینطوری معتقدن قوایی که در زمین هست که قبول کننده است آثار سماوی رو قبول میکنه. همین که شرط کردن الان نمونهش همین خورشیده که داره تأثیر میذاره در زمین، نه تأثیر میپذیره، نه زمین تأثیر میپذیره. یعنی این خورشید اثرش در زمین میاد و زمین اثر قبول میکنه. این یه نوع انفعالی و بقیه هم از همین قبیل. سابقی ها معتقد بودن که نیروهای زمین نیروهای منفعل است، ولی امروزه کشف شده نه، نیروهای منفعل هم هست، نیروی فاعل هم هست. همین اتمی که الان کشف شده نیروی فاعل هست، از آسمان هم نمیده ولی همین زمین. و فی انفسکم، یعنی آیاتون و فل ارض آیاتون و فی انفسکم ایزن آیاتون. انسان تمام عالم کبیر رو در خودش داره. تازه یه چیزایی در انسان هست که در عالم کبیر نیست، با اونی که انسان خیلی تصرفات میتونه بکنه و با اراده کارهای عجیب انجام میده که این کارها عالم انجام نمیده. پس و فی انفسکم آیات عجیبه، افلا تبصرون، اشاره داره به آیات و تحریک میکنه ما رو که به این آیات توجه کنیم و تأمل کنیم. استاد عوض شدن این التفات از غیبت به خطاب یا از خطاب به غیبت یا از اینا به تشلل جزء امور مربوط به فصاحت و بلاغته. بله بچش اینه که خواسته تحریکشون کنه و فی الارض آیاتون للموقنین، بعدم خطاب به خودشون میکنه، خطاب و فی انفسکم به خودتون رجوع کنه. حالا کم اشاره به موقنین داره یا اشاره به همه داره؟ ظاهرش اینه که اشاره به همه داره، ولی خب همه که استفاده نمی کنه، موقنین استفاده می کنه. وقتی میگه و فی انفسکم یعنی خودتونم مطرحید. وقتی خطاب میکنه، خطاب تاثیرش بیشتر از غیبته. قاعدتون در عبارات قبل ایشون بیان کرد که علم مفید است، بلکه برای پیشرفت کمال انسان لازم است. در این قاعده مقابل علم رو که جهل مطرح میکنه و ضررهای جهل رو بیان میکنه. پس هم فواید علم گفته شد، هم الان ضررهای جهل گفته میشه. این دو تا وقتی با هم زمین بشن، انسان تحریک میشه به سمت تحصیل علم که براش منفعت داره و پرهیز میکنه از جهل که براش ضرر داره. ایشون میفرماد که جهل به این معارف الهی مضر و رأس ضرر هاست. جهل دو قسمه، جهل بسیط و جهل مرکب. جهل بسیط اینه که نمیدونه، عالم به این امور نیست. جهل مرکب اینه که نه تنها عالم به اونها نیست، خلافش رو اعتقاد داره، به باطل اعتقاد پیدا کرده. جهل بسیط مضر هست اما ضررش خیلی نیست. جهل مرکبه که ضرر زیاد داره و سلامت ضرر هست. همونطور که میدونید کفر شرک اینا از جهل مرکبه، اونم جهل به حاضر المعارف. جهل مرکب به اموری که ربطی به معارف به اعتقادیت ندارن مضر هستن ولی رأس ضررها نیستن، اما جهل به حاضر المعارف الالهیه رأس همه ضرر هست. بعد اشاره میشه به سه تا شرطی که برای علم هست که اگر این سه شرط برای علم حاصل بود و ما استفاده نبردیم اون وقت به رأس ضررها مبتلا شد. یک شرط اینی که استعداد داشته باشیم. افرادی که بلهند، مجنونند یا حتی در سنین کودکی هستند اینا استعداد علم به این معارف الهی رو ندارند، از اونا توقعی نیست. ولی اگه کسی استعداد داشت باید به این استعدادش پاسخ مثبت بده و علم به این معارف پیدا کنه. نجهل دوم، کسی که قوه تعلم دارد، قوه تعلم داره یعنی در درونش توانایی برای کسب علم هست، وسائل درونی برای تعلم در اختیارشه. مثلا پس خود که هوشش رو داره، حافظه رو داره، توانایی این چیز رو داره، این غیر استعداده. استعداد یعنی این که حالت جنون نداشته باشه، حالت بلد نداشته باشه، سالم باشه، میشه استعداد. علاوه بر این قوه تعلم هم باید داشته باشه، یعنی بتواند اینا رو تعلم کنه و یاد بگیره این معارف رو. سوم این که مکنت تحصیل داشته باشه، یعنی وسائل بیرونی براش فراهم باشه، هم وسیله درونی براش فراهمه هم وسائل بیرونی براش فراهم و هم استعداد داره. استعداد داره یه آدم سالمیه، مجنون نیست، احمق نیست. وسائل درونی برای علم داره، برای کسب علم داره، یعنی هوشش و حافظش اینا هست. وسائل بیرونی فراهمه براش، مثلا کتابی هست در اختیارش، معلمی هست که بهش تعلم به تعلیم بده، پدر مادری در اختیارش هستن که بهش اعتقادات صحیح رو با برهان تلقین کنن، بالاخره وسائل براش فراهم. شخصی که هر سه ام براش حاصله، اگر جهل مرکب که عبارت از انکار به این اعتقادات پیدا کنه، اون مبتلا شده به رأس تمام ضرر ها. بله. دوباره در جواب خود شما عرض کرد. این ناظر به خود شما و ناظر به حرف خود شما بودم. ببینید اون کسی که سلامت از سلامت برخوردار نیست این استعداد سلام نداره. اما کسی که از سلامت برخورداره دو جوری، یه وقت آدم باهوشه یه وقت آدم بیهوشه، نه مجنونه، توانایی درک خیلی از معارف رو نداره. مثلا انسان هایی هستن که براشون مثلا مطلب حق رو توضیح میدیم میبینیم متوجه نمیشه، دو بار سه بار هم میگیم میبینیم متوجه نمیشه. این آدم سالمیه، مجنون نیست، اما اون هوشی رو که برای تعلم این معارف لازمه نداره. روشنه دیگه، فرد سالمیه، مبتلا به جنون نیست، لازم نیست تیمارستان ببرنش، همینجا بین مردم داره زندگی میکنه، زندگی خوبی هم میکنه، ممکنه حتی استعداد دریافت بعضی چیزها رو داشته باشه و بتونه مثلا خیلی کارهای علمی هم انجام بده، ولی این مطالب حقه رو که تجربی نیستن، یه خود احتیاج به تعقل دارن، درک نمی کن. حتی ممکنه اون تجربی هم بلد باشه، خوب رو یاد بگیره، حتی توی آزمایشگاه تجربه هم بکنه، نتیجه هم بگیره، اما این معارف رو نمیتونه بفهمه. اصلا کسانی که معارف نمیفهمه اونم جز مستضعفین به حساب میاد و جهل او مضر نیست. مضر ممکنه باشه ولی رأس و ضرر نیست، اما جهل کسی که قوت تعلم رو داره اون جهلش رأس و ضرر.
تفاوت
قوت
تعلم
و
استعداد
تعلم
چیه؟
اصلاً استعداد یعنی سلامت نداشت، استعداد داره یعنی سالمه، یعنی نادمی نیست. قوه تعلم داره یعنی هوش شده، نه تنها سالمه بلکه استعداد کسب هم داره، یعنی میتونه این مطالب رو بشه بگید یاد بگیره. یه مطلب به این آسونی چهار بار گفته شده، علت اینه که کلاس واقعا حواسش پرته و واسه منم دل پرت میکنه. من هی به خودم فشار میارم، تحمل میکنم، کلاس اینجوری که خوب نیست. ببخشید من این رو دارم میگم، ولی من دیروزم سر کلاس بودم دیدم که اصلا طرف معلومه که حرف من رو گوش نمیده، داره کاملا بیرون پنجره رو نگاه میکنه، حواسش کامل اونجاست. این که اسمش کلاس نیست. فی ان الجهل به حاضر معارف الهیه و جهودها مع وجود الاستعداد یک و قوت تعلم دو و مکنت تحصیل سه رأس و شقابات و عقوبات. هر سر رو توضیح دادم. قوه تعلم مربوط به درونه، یعنی ابزار درونی. مکنت تحصیل مربوط به ابزار بیرونیه، بالاخره وسایل بیرونی مثل کتاب، مثل معلم و امثال ذلک باید فراهم باشه. یاد فرض کنید که این شخص زندگی ظاهریش تأمین باشه که بتونه به این امور بپردازه. اگر کسی جهل به این معارف داشته باشه، با وجود این که استعداد قوه تعلم و مکنت تحصیل رو داره، این چنین انسانی مبتلاست به رأس شقابات و عقوبات. توجه کنید کلمه جهودها رو عرش گرفته بر جهل، جهل به حاضر معرف و جهود این معرف. این کلمه جهود نشون میده که مراد از در جهل مرکبه، جهل وسیط نیست، چون جهل وسیط همراه با این کار نیست، جهل مرکب است که همراه با این کار.
جهل یعنی
این کار؟
جهل
یعنی
این کار.
ولی دیگه میشه جهل مرکب.
جهل مرکب اون که یه چیز دیگه بسرم و
انگار شده، جهل مرکب یه چیز دیگه رو واقعیت میکنه.
ندانند
که در واقع حق داره این کار میکنه دیگه.
نمیدانند
حق رو نه بخیده که باش مبارزه بکنه، حق رو درست نه یه چیز دیگه رو حق بداشته و اون رو محکم و حق خودش
بله. در حساب جهل مرکب به همین انکار جهل مرکب گفته میشه. حالا ممکنه یه جهل مرکبی باشه که طرف به خاطر تلاش کم کردن مبتلا میشه، یه وقتا به خاطر آلودگی ذهنی مبتلا میشه، این همه جهل مرکبه.
جهد مرکب، طرفی که دوچار جهد مرکبه صد بسمش هم معلومه،
نمیدونه این مطلبی رو حق رو نمیدونه و نمیدونه هم که نمیدونه یه چیز دیگری رو حق بنداشته و محکم به اون حق غلط خودش بایستده اصلا حق همین بهش نرسیده که بخواد امکارش بکنه.
بالاخره کسی که جهل مرکب داره حق رو انکار میکنه به یه چیزی دیگه اعتراف میکنه، منتها گاهی این انکار عنادیه گاهی انکار عنادی نیست. بالاخره اون شخصی که مرتکب اون کسی که دارای جهل مرکبه داره واقعیتی رو انکار میکنه ولو اینکه خودش هم متوجه نباشه. بالاخره منکر که هست، ممکنه بگید منکر عنادی نیست، یعنی عناد نداره. وقتی که مخالف واقع داره حرف میزنه، مخالف واقع داره اعتقاد پیدا میکنه، این داره انکار میکنه واقع رو. حالا انکاریست که همراه عناد نیست یا انکاریست که همراه عناد هست. شما دارید جهل مرکب و شما دارید جهد و با عناد تفسیر میکنید و لذا میگید با جهل مرکب هم میکنه. نه، جهل مرکب با انکار یکیه. ممکنه جهل مرکب یا این کار همراه عناد باشه، ممکنه همراه عناد باشه.
ممکنه اونی که همراه با عناد هست میشه جهل، اونی که همراه با عناد
نه. این با لغت ما فقط نظر نخیر. جهل یعنی این کار، حالا میخواد این کار همراه عناد باشه، میخواد نباشه. البته اگه عناد همراهش باشه بدتره از اونی که خالی از عناد، اون که شکی درش نیست. ولی انکار به مخالفت کردن با واقعیت گفته میشه، گفته میشه انکار، حالا چه همزه های عناد باشه چه نباشه. و انهو خب گفتیم جهل به حاضر معارف رأس و شقابات و لغوبات، و انهو مادت و کل نفاق و مرض نفسانی. یعنی این جهل به حاضر المعارف و انکار حاضر المعارف ماده هر نفاقه. یعنی اگر کسی این انکار رو داشته باشه میتونه خودش رو منافق جلوه بده. اگر واقعا عالم باشه یا جهل وسیع داشته باشه یا حتی اگر به اصطلاح ما بی‌طرف باشه، این منافق نمیشه. اون کسی که همراه با این کاره اون منافق میشه. جایی که میبینه با عقیدش نمیسازه، لازم میاد که مجبور میکنه خودشو که خلاف اعتقادش رو ظاهر کنه. اگر این کاری نداشت منافق هم نبود. ماده نفاق همین انکاره. و انهو مادت و کل نفاق و مادت و کل مرض نفسانی. هر مرض نفسانی از اینجا پیش میاد، مرض نفسانی داره میگه، نه مرض بدنی. و مغرس و کل شجرت ملعونه. یعنی این جهل باعث میشه که شاخه های مختلفی که همه نوعی انکار واقعیتن به وجود بیاد در این انسان. یعنی همین اعتقاد فاسد منشأ پیدایش انحرافات میشه، که هر کدوم از این انحرافات مثلا شاخه‌ای هستن روییده از این ریشه، روییده از این انکار واقعیت و اعتقاد به خلاف، یعنی اعتقاد کفر. و مغرس یعنی محل ترس و محل کشت، محل کشت هر شجره ملعونه و هر شجره خبیثه است، هم در دنیا هم در آخرت. یعنی این انسانی که در این دنیا گرفتار این انکار و گرفتار این انحرافات، در آخرت هم گرفتاره. درسته در آخرت براش حق روشن میشه و آشکار میشه، ولی همون انکاری که اینجا داره اونجا هم داره. جهل که قصد نمی کنه که جهل محل قصد مغرس بخونه که ایش اشکالی نده بهتر هست. و هو به من شاول عذاب العلیم بل خسران العظیم. یعنی این جهل، و والحسر و الندامه ایمان. اینا دیگه توضیح نمیخواد. قوله تعالی اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم. این آیه سرش دلالت داره که خدا بر دل بعضی ها مهر زده، قلبشون، سمعشون، بصرشون. یعنی دیگه اینا نه قلبشون میتونه تفکر کنه، نه چشمشون میتونه حقو ببینه، نه گوششون میتونه حقو بشنوه، و دیگه راه برای بازگشت به سمت حق براشون بسته است. سوال میشه که از این به بعد این دیگه توانایی اعتقادات حق رو نداره، چطور اینو خداوند به این روز میندازه؟ آیا از این به بعد این مجبور نیست؟ مجبوره که کافر باشه، در حالی که در طول زمان زندگی باید اختیار انتخاب داشته باشه. شاید اون آخر کار متنبه شد و عوض کرد و عقیده شد، ولی آیه نشون میده که راه براش کاملا بسته میشه. این چیزوی توجیه میشه، این اشکال نیست. اشکال مهمی است که در آیات میکنن، میگن مثلا خداوند در بعضی آیات میگه ما گمراه میکنیم، ما هدایت میکنیم، ما گمراه میکنیم. یا اینجا میگه بر دلش مهر میزنیم که تو همون گمراهیش بمونه دیگه نتونه برگرده. اینا جبریست که باید توضیح داده بشه. اون جبرایی که شما پرسیدید اونه اشکال نداره، کار خداست، کار ما نیست. اونا ما رو مجبور میکنه که به اون کارا تن بدیم، ولی این جبر که الان مربوط به اعتقاد ماست، مربوط به عمل ماست، این جبر سوال داره که با چطوری توضیح بشه.
این
توبار مصر
خداوند یه سری قوانین تکوینی داره، یه سری قوانین تشریعی داره، یعنی خط خدا، هر کس از این مسیر بره بیرون اصلا خود با خود گمراه میشه. یعنی خدا که گمراه نمی کنه که، یه رو خدا میشه ظالم دیگه، من اون گمراه بکنم اینو هدایت بکنم.
خب بله، این سوال بود، باید جوابشو بدیم.
توجهش اینه که هر کسی از قواعد تکوینی و تشریع خدا تخلصی بکنه اصلا خود با خود گمراه شده، خودش گمراه کرده، نه اینکه خدا مثلا گمراه کرده.
ولی خدا میگه من گمراه کردم، اینو باید بیان بشه. ببینید دو تا جواب اینجا میدیم. یکی منظور از مهری که بر دل این زدیم اینه که دیگه بهش لطف نمی کنیم، ما نجاتش نمیدیم، میتونیم نجاتش نمیدیم، دیگه کارش نداریم، دیگران رو وسائل توفیق برشون فراهم میکنیم تا یه ذره نور ایمان در نفسشون هست بهشون رسیدگی میکنیم، اگر یه وقتی خطا کردن ازشون میگذریم، یه راههایی بهشون نشون میدیم که امید هست برگردند. اما کسانی هم هستن که تمام نفس رو تاریک کردن، ما دیگه نسبت اونها لطفی نداریم، مهر میزنیم، یعنی نه یعنی راهشون میبندیم، یعنی توفیق بهشون نمیدیم، و کافیست که توفیق ندیم. توفیق ندیم اونها تو مسیر نمیان، چون دستشون رو ما باید بگیریم تو مسیر بگیریم، همونجور که دست خیلی ها گرفتیم. منتها اون خیلی ها یک لیاقتی از خودشون نشون دادن که به فیض ما رسیدن. کسانی که اون لیاقت رو نشون نمیدن بلکه لیاقت ها رو از من میبرن، اونها از فیض ما محرومن. پس بر دلشون مهر زدیم، یعنی چون اونها حق و قبول نکردن، اعراض کردن، دیگه ما نسبت به اونها لطفی نداریم.
خب این مهر زدن تو چه زمانی رو باید دقیقه
90
باشه؟
نمیشه
که
مثلا فرزن، ولی هم نداره، وزن
کنم بیست سالگی
مهر
بزنه خدا
رو قلبش، یا 80 سالگی
مهر
میکنه بخواد برگرده، مثلا
تو
70 سالگی نه، به سال اینا مربوط نیست. کسی که اعراض از قبول حق میکنه، حق براش روشن میشه، بهش میگن اعراض میکنه، دو مرتبه، سه مرتبه، بالاخره نشون داده میشه که این لیاقت نداره. حالا میخواد در سن 20 سالگی باشه یا بقول شما در سن 80 سالگی باشه، سن مطرح نیست، نفس مطرحه. این نفس نمیپذیره، وقتی نپذیره دیگه سر به سرش نمیذاره، برش میکنه، کافیست خدا برش کنه. همین بل کردن یعنی محضره، چون کسی میتونه پیروز بشه که خداوند دستشو بگیره، بهش توفیق بده، وسایل خیر برش فراهم کنه. اگر وسایل خیر خدا فراهم نکنه، از پیش خودش نمیتونه کار بکنه. بنابراین مثل این که خدا را برش بسته.
خب
این
مثلا
این یه جوابه که مه میزنیم یعنی لبش بهش نمی کنیم. بله؟ عدم فعل خدا یعنی لطف نکردنش به معنای مه زدن، یا که مه زدن کنایه از لطف نکردنه.
بعد عدم فعل هم فعل گرفتن.
بله؟
بعد عدم فعل رو هم فعل میگیرن.
حالا اینجا کنایه گرفتیم، نه عدم فعل رو فعل گرفتیم. طبع و که فعله کنایه ایزیم از عدم فعل، از عدم لطف. یه جواب دیگه هم هست که شما بهش اشاره کردید و اون جواب اینه که خداوند نفس انسان رو طوری آفریده که چه به سمت خیرات بره، چه به سمت شرور بره عادت میکنه، انس میگیره به اون که خودش انتخاب میکنه. کسانی که به سمت شرور میرن عادت میکنن، عادت که کردن نفس فطرت ثانیه پیدا میکنه، اون فطرت اولاش که فطرت سالمه ازش گرفته میشه خودش این کارو میکنه، چه فطرت ثانیه پیدا میکنه و در فطرت ثانیه خیرات رو بد میدونه، بدیها رو خوب میدونه و انکار خدا رو هم هنر میدونه. خیلی حسن میاد افتخارم میکنه در یه جایی میشینه به دیگران فخرم میفروشم که مثلا ما اینطوری هستیم، ما متجددیم، شما ها متجدید که اعتقادات این اعتقادات دارید، ما پیشرفته هستیم، روشن فکر هستیم، این اعتقادات ندارید. ببینید افتخار میکنه چون فطرت ثانیه پیدا کرده. وقتی فطرت ثانیه پیدا کرده یه قبایه رو قبیه نمیدونه، محسنات رو محسن نمیدونه. فطرت
ثانیه پیدا کرده
توی همه تو اعتقادات هم میتونه میشه، حالا نه فطرت ثانیه، یعنی اون فطرت از اولیشون رو که قابلیت پذیرش داشت از بین بردن، دیگه قابلیت از بین نمیره، دفع میشه اون، یعنی دیگه کارایی نداره، نه که از بین میره، کارایی نداره، پوشیده میشه زیر فطرت ثانیه و فطرت ثانیه ظاهر میشه و اون کارایی پیدا میکنه. حالا اگه فرض کنید انسانی در مسیر مستقیم داشت راه میرفت، بعد افتاد تو سراشیبی، این دیگه در واقع بر نمیگرده، این یه سری میره، یعنی طوری این سراشیبی آفریده شده و این بدن هم که سنگین است طوری آفریده شده که چاره جز رفتن نداره. و خدا اینو به خودش نسبت میده، نه که خداوند انسان رو این چنین آفریده که به کار شر و کار خیر هر دو عادت کنند، با اینکه خود انسان به این صورت عمل کرده و خودش نتیجه کار خودش رو داره میبینه، ولی چون خداوند نفس او رو این چنین ساخته زلالت این نفس رو به خودش نسبت میده. یعنی من اینطور ساختم که این آدمی که نالایق است و همیشه در طی شرور است، ممنوع بشه. جبری هم نیست.
نه من خب خدا علم خدا هست که مثلا فلان شخص سمت شرور بره یا نه؟
بله در علم خدا هست که فلان کس با اختیار وارد شرور میشه.
اختیار به این آدم هست تو علم خدا؟
جوابتون رو دادم اما تا شما در فکر سوالتون بود، جوابتون رو دارم دقیقا گفتم. از چه از خداوند قبل از اینکه این آدم به وجود بیاد، اولی که این آدم به وجود بیاد، در همه وقت میدونسته که این آدم با اختیار وارد شرور خواهد شد. با اختیار خدا مجبورش نمی کنه، میدونه که این انسان با اختیار وارد خواهد شد و در شرور دوام پیدا خواهد کرد و قهران این شروع تمام فطرتش رو میفوشاند و به این روز میفتد. خدا همه اینا رو میدونه.
خداوند میره اما این داره اگه اون فرد برخلاف علم خدا عمل بکنه چی میشه؟ یعنی اون فرد انگار مجبور طبق اون چیزی که خدا علم داره عمل بکنه
دیگه. یعنی خدا مجبور شده که عمل کنه؟ یعنی خدا عالم است که این کار این میکنه. آیا خدا او رو تو این کار انداخته یا عالم است که این کار رو میکنه؟ خدا از قبل میدونه که این شخص چه حالتی داره و بالاخره چه کارهایی خواهد کرد. خدا او رو وادار به این کار نکرده.
وادار نکرده، ولی اگه اون فرد مثلا به سمت شروع نره چه میشه؟
خودش به اختیار خودش هرگز تخلف نمی کنه. یعنی اینطور نیست که برجزه و کاری بکنه که علم خدا جهل بشه. سوال شما سوال عطار دیگه. سوال شما سوال عطار من جواب شد.
شما انجام میدهیم خدا با علم دارد.
یا آنچه
خدا با علم دارد
ما
انجام
میدهیم. آنچه ما انجام میدهیم خدا با علم دارد.
یعنی
آنچه
خدا با علم دارد ما انجام نمیدیم.
نه خدا که خدا همینطوری یه چیزی که تصویر نمیکنه جلوی ما. آنچه ما انجام میدیم خدا میدونه ما چه انجام میدیم. نه اینکه آنچه را که خدا علم دارد و من فرض کنید که زمینه انجامش رو فراهم نکردم صورت چی باید انجام بدم. این درست نیست.
استاد اگه علم داره طبق این من خلق کرده چرا خلق کرده که من برم باید خودم مثلا باید شروع رو برم و بیفتم
چی؟
با علم خلق کرده درسته؟ با علم خلق درسته؟ تو علمش هم هست که آقا من مثلا با اختیار برم بگم بزنم شروع با چرا برم؟
خدا بخل بکنه به خاطر اینکه یه نفر میخواد سوء استفاده کنه از نرم. خدا ببینید شما دارید این میگید چون این آدم داره میخواد سوء استفاده کنه از نعمتهایی که خدا بهش داده، پس خوب خدا بخل کنه اصلا نه یکنه بسش همین دیگه. خدا بخل کنه، میشه خدا بخل کنه؟ او قابل آفریده شدن هست ولی خودش راهی کس خواهد رفت. خودش حالا خدا بیاد بخل کنه بگه من جود نمی کنم، این آدمی است که از نعم من استفاده نخواهد کرد، منم خلقش نخواهم کرد. خب این بخل من خدا، این کسی شدنی نیست.
از اون برم میره به سمت شروع برمارد
به خدا چه رفتی داره؟ مگه خدا زامنه که ما دلمون میخواد به سمت شروع بریم بگیریم رو بکشه این برم؟
مشخصه
که فلانی سلمان فلانی یزدی. شما گفتید آره، خب این بار اصلا فیلمنامه نوشته شد بوده که ما اینجا بازیگریم تو عالم، اصلا مشخص شده که سلمان کیه، مثلا یزدی کیه. سلمان فلانی شم میگه جلوت میتونیم آدمای بیرون دنیا که اصلا کلا برای ببینید بحث جذب نداریم. من این مباحث رو روزش کردم در 3-4 جلسه توضیح دادم، برید اون مباحثو گوش بدید. الان من وارد این بحث میشم هم تکراره هم از بس خودمون میفتیم. در شرح توحید صدوق در جلد 2 در بحثی که مربوط به جبر و اختیاره من کاملا این بحث کردم. 2-3 روز هم من جلسات 1.5 ساعت مطرح کردم توضیح کنم، هم عبارت خودم از خالص گفتم. هیچ کدوم از این اشکالاتی که شما میکنید وارد نیست، همه جواب داده شده. الان من نمیتونم اینو وارد بشم جواب بدم چون بحث ما داشتید. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون. غافل از چی؟ غافل از آنچه که برای اون چیز خلق شدند، غافل از آنچه که از اونها خواسته میشه. اینا نمیدونن که برای چی خلق شدند، نه که نمیدونن، نمیخوان بدونن، ولی بهشون گفته شده، پیغمبرا بهشون اعلام کردن. لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون. در آخرت خسرانشون روشن میشه، ولی تو همین دنیا خاسرن. نه در آخرت خاسرن، در آخرت خسرانشون روشن میشه. این خودشون هم میفهمن که خسران کردن.
بله.
لا جرم یعنی به حق، حقا حتما میشه. و قولو تعالی و من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. کسی که از ذکر من اعراض کنه، ذکر من یعنی چی؟ به معنای قرآن گفته شده، به معنای مطلق کتب آسمانی هم گفته شده، یعنی هر کس که به این کتب عمل نکنه، اعراض کنه برنش همینه، عمل نکنه بلکه مخالفت کنه، یعنی به دستورات، به دستوراتی که در کتب سماوی آمده اگر عمل نکند، فإن له معیشة ضنکا، ضنک یعنی تنگ، زندگی تنگی داره، زندگی با فشاری، هم زندگی که همراه با فشار.
این ضنکا معنی فشار منظور از چیه؟ حالت اقتصادی تغییر میشه یا اداره عمومی تغییر میشه؟
بیان نمی کنیم مطلقه. بله بازم نیست. زنکو یعنی زندگی تنگ. زندگی تنگ ممکنه کسی پولدار هم باشه، از نظر مالی خیلی مرفه باشه، ولی زندگیش تنگه، یعنی همش میگه غم غصه داره یا پس میگه که مشکلات دیگه داره. زندگی برای تنگ میگه، تنگ گرفتن رو مشخص نکرده، نباید مشخص کنه، همینجور ممکنه باشه، همینجور ممکنه باشه. یا بقول شما مثلا خانواده ای که باعث آزارش میشه نصیبش میکنه، یا هر چی، یا مریضش میکنه.
طرف این
خانده
رو بگیم که خدا بعضی را مبتلا میکنند در اطلاعهای ادالی برای اینکه به نقامات بدهد. حالا این که یه نفر دوچار دنکاوشه شاید از باب اطلاع باشه، کی گفت هر نقامات دیش ادالی
خوب یادت کنید، نگفتیم هر کس زندگیش تنگ است معصیت کار است، گفتیم هر کس معصیت کند زندگیش تنگ میشه. ممکنه زندگی تنگ بشه نه به خاطر معصیت. اگر گفته بودیم هر کس زندگیش تنگ است کشف کند که معصیت کار است، خب میگفتید بله ممکنه یه وقت زندگی تنگ باشد به خاطر ارتفاع درجه، به خاطر اینکه خداوند میخواد امتحانش کنه، ولی همین راه است. ما اون طرفشو نگفتیم، نگفتیم هر کس زندگیش تنگ باشد حتما معصیت کنه، گفتیم هر کس معصیت کنه زندگیش تنگ میشه، ممکنه زندگی بر خاطر جهات دیگه هم تنگ بشه.
یا اساساً اونی هم وجود داره، میتونه امکان داره شخصی دچار تنگی به زندگی تنگ بشه و این شخص به خاطر همین سختی زندگی از ذکر خدا خارج بشه. ما حدیث داریم اگر فقط از ذکر خارج بشه ایمان از ذکر دیگر خارج بشه.
شما خودتون میگید، خدا شما میگید، شما میگید گاهی خدا برای امتحان این کار میکنه. خب زندگیش رو تنگ میکنه تا ببین از یاد خدا میفته یا نمیفته. میفته خب از امتحان مرده. خداوند امتحان میکنه بشر رو، چه بخواد چه نخواد بشر انتخاب میکنه، امتحان
میکنه.
یعنی شما میگید خدا امتحان نکنه؟
نه، یه شخص حادیه که اگر بهش فشار بیشتری وارد بشه یاد خدا واقع میشه. اگر مدیر نداره
خب خدا بر خدا امتحانش نکنه که هیچوقت از جان خدا قبول نشه. شما اینو میگید دیگه، در اینکه خدا میگید
من به خدا خدا تحقیق نمی کنم. ما میگه به دقیق تحقیق این بیچاره چیه؟ این میگه من نظر واقعیت اونجانم قبیل نیستم که اون دیاد داشتنم که
خودم به اختیار خودم ایمان از دست میدم یا میرود؟
اینا دوچار مشکلاتی میشن. اینا خب رحمان میمونشون تحصیل
میداره. شما میگید خدا امتحانشو نکنید؟
نه، امتحان میگم بکنه، امتحان سواله باسون بده که
نمیشه سوالو در حقیق نمیشه بعد ایجاد بشه دیگه.
یعنی خداوند هم مسلم خدا هر کسی رو یه جور امتحان نمی کنه. کسی که نفسش قویه امتحانش هم قویه، کسی که نفسی ضعیفه انتانی ضعیفه. از امام حسین نقل میشه که مصیبت به اندازه تحمل به انسان وجود میشه. اگه اینطوره اجازه بدید، اگر اینطوره این شخص اگر تخلف میکنه، نه اینکه موافق قدرتش بهش دادند، خودش خودش ضعیف کرده، نه موافق قدرت، خوده موافق قدرت چیزی انسان نمی کنه. اون امتحانی که برای امام حسین آمد برای شروع از ما نمیاد، چون قدرت شنه یک امتحان معمولی میکنه. اگر ما مردود شدیم مقصر خودمونی، چون به اندازه ظرفیت امتحان میشه.
اون خدا ظرفیت
رو میشه، خدا ظرفیت رو میشه به اندازه ظرفیت. اینا ببینید ماها برای این که توجیه کنیم کار خودمون رو این عذرا رو میاره و الا خداوند هیچ وقت ما رو اون امتحان سنگین امتحان نمی کنه. این امتحانی که برای حضرت ایوب اومد برای ما نمیاد، امتحانی که برای حضرت یعقوب اومد که 40 سال بچهش دور شد برای ما نمیاد. ما همون امتحان معمولی که میاد مردود میشیم، به اختیار خودمون مردود میشیم، چون در حد ظرفیت ما هست این امتحان برای خودمون امتحان. شما فکر میکنید که باید خداوند جوری امتحان کند که من مردود نشم؟ خدا ضامن نیست، عرض میکنم خدا ضامن نیست که جوری من امتحان کنید مردود نشم. به اندازه لیاقت من امتحان میکنه، اون خودم هم که مردود میشه.
قبلش که نداد لیاقت بده که اگه امتحان کردیم ما مردود نشیم
شما میگید که خداوند مثل این که مثلا فرض کنید که توی جلسه امتحان میگید جوابا رو جلو من بذارم من مردود بشم. همین دیگه، جوابا رو یا قبلش بگو یا بعدش بگو، بالاخره یه وقتی بگو که من مردود نشم.
شما نگو از کجا امتحان
و من از ذکر دیگرم چطوری احراز از ذکر شما فرمود ذکر یا قرآن است یا کتب است؟
من هنوز حتما تموم نشده بود که اشکال تو شما داشتم جواب میزنم و الا ذکر شما من سبومه میخوام بیدیم ذکر به معنای قرآن باشه، ذکر به معنای کتب سبومی باشه، یعنی دستورات. ذکر به معنای یاد هم میتونه باشه. ملاحظه کنید در روایت داریم که اگر حیوانی از ذکر خدا غافل بشه این حیوان از بین میره، شکار میشه. اگر حیوان یاد خدا باشه اون شکارچی نمیتونه شکارش کنه. و اینایی که شکار میشن روایت داریم غافل میشن از یاد خدا.
بله.
اما ما انسان ها وقتی غافل میشیم
شکار
نمیشیم، بلکه زندگی تنگ پیدا میکنیم که شکار شدن ما اینه. اون حیوان از بین میره، اصلا زندگیشو از دست میده. ما زندگی از دست نمیدیم، زندگی میتنیم. و این لطف خدا رو نسبت به انسان ها نشون میده. جریان هاروت و ماروت که به بابل تنزل کردن جریان خیلی آموزندگی، البته اختلافه که اینا برای چی آمدن. روایتی از امام باقر نقل میشه که جریان رو به یه صورتی ایشون توضیح میدن. حالا روایت من نمیدونم سندش چقدر قویه، ولی خب گفته شده توی مجموع البیانم مرحوم طبرسی نقل کرده. اون روایت رو اگر بخونید و ببینید خدا با هاروت و ماروت چه عملی کرد، وقت میبینید که چقدر نسبت به ما حلم میکنه و نسبت به ما چقدر سباش میگیره. حیوانات رو به محض غفلت نابود میکنه. اون هاروت و ماروت رو به خاطر معصیت چه کرد، اما انسانها رو راحت میزنه، خیلی آرام میبخشه. میگه کارهایی که کردید باعث میشه که شما به مصیبت بیفتید و در این حال یعفو عن کثیر، من خیلی آرام میبخشم، از کثیر کار شما عفو میکنم. اگه میخواستم به همه بگیرم میتون که نابود میشدید. نسبت به انسان خدا خیلی لطف داره. خودش میگه لم تجد لسانی.
خب حالا من کنی اشکال بزنم، ببینید که آدم
این تا وقتی که رحمت للعالمین نیامده بود این وضع بود. سنت خدا عوض نشده. سنت خدا این است که وقتی رحمت للعالمین آمد با رحمت جهان اداره بشه. پیغمبر از زمانی که پیغمبر آمد این مسائل عذاب اینا برداشته شد، ولی هنوز هنوز زلزله هست، هنوز قرب با نمیدونم.
نه این زلزله
که میخونه زلزله خیلی نیست، مثل اونا نیست، بخواد این که ببینید سنت خدا عوض نشده. خداوند این چنین گفته، این جهان اگر کسی خلاف کند بعد از بخشش های زیاد و حلم زیاد مبتلا به این امور خواهد شد تا وقتی رحمت العالمین نیامده. وقتی رحمت العالمین نیامده سنت خدا اینه که تخفیف بده. نه سنت عوض شده، سنت این چنین بوده که اول به اون صورت باشه، با آمدن رحمت العالمین این چنین باشه. این نمیشه گفت سنت عوض شده، سنت همونه، چون این چنین از اول قرار بوده که اگر رحمت العالمین نباشد این عقوبات باشه، وقتی هم رحمت العالمین وجود گرفت این عقوبات نباشه. این چنین سنت بوده، حالا همراه همون سنت در عمل میشه.
اگه من اینجوری توجیه کنیم هیچ وقت نمیشه مثلا این سنت رو زیر سوال بود. هر
اتفاقی بیفته
میگیم
این چنین
به سنت
مولانا اینجوری
باشه، الان اینجوری
باشه. خودش داره میگه، ما که نمیگیم، خودش داره میگه، ما نمیگیم. اگه حدیث سندش درست و قوی باشه، من به الان به سند کار ندارم، حدیث رو دارم
ندارم. این حکومت دامداری ها و اینا چیز میشه، این هم دیگه کلن برگرشت میدن برای که بگرد شما چیز این خدا رو بسید
باشن چه از دیار رو بردن. الان شما که میدیم شاید از دیار بردن همه سرنوشتشون مردنه، اما اینا مثلا زودتر، اون یکی دیگر، اینا دست جمعی، اونا متفرد.
اینا
مثلا
یه فرد میگه
پس عرض عن ذکری میتونه به این معنای سبا من باشه، یعنی غافل از یاد من بشه.
حضرت
علی که سیدی حالا رفتن
و اندک
بکنی کنهای بعد باشه در حضور بشه جلد مولا هم اگر اون علی بایدان او اگر تلع علی
اون حضور رو من نمیشه، اون حضور مال اوهریه ندنست. اینجا بلکه اگر قرارش دکشی رو به اون معنی لطیف بگیم که همه قابلی که چرا این جلد
نیست، نه قفلتی که ما در اینجا میگیم اونی نیست که نوع بشر بهش مبتلاست. اون نحوه ساخت بشر اینطوره که بالاخره وقتی به ماده تعلق میگیره اون حضور تامو نداره، مگر اینکه خودشو از ماده منخلع کنه که این برای اوهدی من الناس اتفاق میفته. اینطور هم میشه اگه کسی از ذکر خدا غافل باشه، چون ذکر آرامش دهنده قلبه، وقتی از ذکر خدا غافل شد اون آرامش دهنده رو نداره. وقتی آرامش دهنده نداره خود همین میشه معیشتون سر کن.
بدونی که فکر میکنه من
مال
منادی دارم یا
رو
میخواهم تخیلی آرامش دارم،
نه اون
آرامش
نداره. و نحشره یوم القیامه اعما. اعما یعنی چی؟ گفتن اعما القلب یا اعما البصر. او رو کور محشور میکنیم، یعنی یا چشم دلش نابیناست یا شاید چشم ظاهرش هم نابینا باشه، چون مشخص نیست که چه بعضی اتفاق میفته. آیه با هر دو سازگاره. اعما تعیین نکرده که صفت برای قلبه یا صفت برای بصره، هم میتونه صفت برای قلب باشه هم میتونه صفت برای بصر باشه.
برای بصر بعیده، چون
اعما جد در مدرگی اومد ولی خب احتمال چشم سرم هست، ممکنه مثلا شما دو تاش باشه. نه اون آیه، حالا اون آیه رو میرسیم چون اون رو نتایش میکنیم. آیه من کانه فی هازه دنیا، فی هازهی یعنی امتیاز دنیا اعما فا با فلاخرت اعما چند تا توجیه داره اونم میشه نیست نیست قار رب بلمه حشرتنی اعما وقت کن تو بسیر میگه من قبلا بسیر بودم چرا منو کورا محشور کردی قبلا یعنی چه اینم اختیار کرد سابقه بر هشت یعنی دنیا بعضی گفتن این میگه من در دنیا بینا بودم حالا چرا کورم حتی کور بسر ها نه کور دل کور دل که هیچ چشمم در دنیا میدید حالا چرا نمیدید پس قد کنتو بسیرن یعنی فی دنیا بعضی اینطوری بود بعد بله یعنی فی دنیا بله بعضی ها میگن اینطور نیست این انسان وقتی که محشور میشه از قبل سر در میاره بیناست بعد که میارنش تو صحرای قیامت نابیناست میگه قد کنتو بسیرا یعنی وقتی که من از قبل بیرون آمدم بسیر بودم به دنیا کار نداره میگه وقتی من از قبل در آمدم بسیر بودم همه جا رو میگیدم چرا حالا پوشیدم هر دو قول در مسئله هست حالا کدام اتفاق میفته؟
فعل
افتار
جمعی
حسی
بیشتر داره یا جمعی
غیر حسی هم داره؟ اصلا جمعی حسی
چون تو
نوشته که مثلا توی یعنی افتار معمولا اصلا به افتار بازکانه دیگه یعنی حس دیگه افتار حسه اون بصیرت حسی نیست ولی افتار حسیه مگر اینکه بگم باصره قلب باصره قلب همون بصیرت
به آیت دیگه بزن اصلا رو میگن درونه اگه با هم برای افترون
نه نظره شما وقتی به ماه نظر میکنید و نمیبینیدش ست میکنه نظر کردید ولی افسار نشد ماهو نگاه میکنید به سمتش ولی نمیبینیدش پیداش نمیکنید میگن نظر کرد ولی رویت نشد افسار نشد رویت نشد رویت با نظر فرق کنید نظر این نگاه کردن رویت این دیدن یفسرون هم برای دیدن
دیدن
ظاهری؟ بله مثلا میان ظاهر اون هایی که با اون ظاهر افتاد دیدن ظاهری؟ نه اون ممکنه یه نمیخوام بگم همه جا افتاد من ظاهری شد یه جا به من ظاهری میاد یه جا به من یه باطنی میاد همه جا باید قرائی موزی بکن قال کذالک اتت آیاتنا آیاتنا این دلائلی که ما نصب کرده بودیم برای شناخت خودمون برای تو آمد فنسیتها نصیحتها یعنی تو فراموش کردی آیات ما رو فراموش کردی یعنی بی‌اعتنایی کردی فراموشی در اینجا یعنی بی‌اعتناییه یعنی ترک کردی اعراض کردی فکذالکل یوم تنسا الان هم فراموش میشی فراموش میشه یعنی خدا تو رو فراموش میکنه ملائکه فراموش میکنن مسلم نه خدا فراموش میکنه ملائکه تنسا در اینجا معنی اینه که حالا تو مورد اعراض قرار میگیری همونطور که در دنیا اعراض کردی از آیات ما و ترک کردی آیات ما رو بی‌اعتنایی کردی حالا تو ازت اعراض میشه ترک میشی بهت بی‌اعتنایی میشه نه اینکه فراموش میشی بهت بی‌اعتنایی میشه و بهت توجهی نمی‌کنی حتی ما مشغول
بکنیم
بله تمسا مشغول و قوله استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله داره جاهل ها رو میگه جاهل هایی که جهود دارن انکار دارن با وجود استعداد و قوه تعلم و مشنت تحصیل در منکر میشن و جاهل میشن اونها رو میگه استحوذ علیهم شیطان شیطان بر اونها استیلا پیدا کرده استحوذ یعنی استعلا استیلا پیدا کرده مسلط شده فانساهم ذکر الله یاد خدا رو از ذهن اونها برده اولایکه حزب یعنی اتباع شیطان اولایکه حزب و شیطان الا این حزب شیطان هم الخاسرون حزب شیطان خاسرن یعنی چی؟ یعنی بهشت رو فروختن جهنم رو خریدن یه معامله پرزرری کردن معامله پرزرر بهشتی که میتونستن تحصیل کنن فروختن جهنم رو خریدن پس خاسرن حزب شیطان همین کسانی هستن که بهش میفروشن جهنم میخرن یعنی بر اثر اعمال دنیایشون
مثلا
میشه
ازشون
یعنی
چی؟
مگه خدا
میتونه
اصلا از کسی
ایراد کنه؟ ایراد یعنی بی‌اعتنایی. بی‌اعتنایی نمی‌کنه. بله. بی‌اعتنایی می‌کنه، این محلشو می‌ذاره. بله. بی‌اعتنایی می‌کنه یعنی بهش اعتنا نمی‌کنه دیگه. این نه که خدا ایراد می‌کنه، یعنی نمی‌بینه چشو. نسیان نیست. نسیان نیست، ندیدن نیست. یعنی نفهمیدن نیست. این اعراض کردن یعنی عمدن بهش که کار نده، یعنی بلشون یه تنا. خب ول و شفی هنده من نسیه مطلب جدیدیست.
بله
بله بله خب آیه قرآن رو اونجور که قرار کردن مقرر میکنی، نه اونجور که میخوایی. تنسا قرار شده، تنسا قرار نشد. اگر تنسا بود همین میگفتیم شما فهمیدی، میگفتیم در قیامت در دنیا فراموش کردی، اینجا فراموش میکنی. در دنیا بی توجه به خدا بودی، اینجا بی توجه. ولی این اینو خدا نمیخواد بگه، چون معناش اینه که در این مکافات عمل میشی. اونجا فراموش کردی، اینجا فراموش میشی، نه اینجا فراموش میکنی.
اگه بگه فراموش میکنی اصلا با اونجا که داره اعتراض میکنه که آقا من بینا بودم چرا من بودم، اگه فراموش کار
نیست اصلا. نه این داره میگه جزات اینه، مکافات عملش اینه. اونجا فراموش کردی، اینجا باید فراموش بشی. نه اونجا فراموش کردی، اینجا فراموش کنی. نمیخواد بگه ادامه عملت اینه، خواد بگه مکافات عملت اینه. از تنسا خوبه.
تنسا خوبه. نور رو نیمارد اینجا رو.
چی رو؟
نور رو نیمارد اینجا.
اون بحث دیگه است. من اون یه دیگه دیگه، اون یه به آیه دیگه است. اینجا به نور کاری. خب بقیه مباحث رو باید بزنیم برای تصویر.